کارشناسان و حتی دولت پیش روبرو شد. حالا آقای رئیسی مدعی شده قرار است نهضت ملی مسکن او این کار ناتمام را به طور مطلوب تمام کند. یکی دیگر از اقدامهای دولت آقای رئیسی تصمیم برای آزاد کردن واردات خودرو و تغییراتی در صنعت خودروسازی است. از جمله دولت آقای رئیسی مدعی شده خودروهایی که در انبار تولید کنندگان بوده را به بازار وارد کردند. ضمن اینکه تولید خودروهای بیکیفیت متوقف خواهد شد. اخیراً گفته شده تولید سمند و پژو 405 هم متوقف می شود. اما با وجود این برنامه هنوز تغییر عمده‌ای در قیمت خودرو ایجاد نشده. آقای رئیسی مدعی شده شرایط فروش نفت به قبل از تحریم‌ها برگشته. با این وجود بعد از گذشت بیش از 200 روز از ریاست جمهوری او بهبودی در وضع اقتصادی کشور دیده نمی شود و باز هم همه چیز به آینده موکول شده.
ما اگر در سال 1401 رشد 8% داشته باشیم تازه می‌رسیم به سال 96 و 97 بلاز سطح تولید. یعنی ما از 97 تا 1400 تا 5400 رشد ها به گونه‌ای بوده که سطح تولید اومده پایین تر و اتفاقی در 401 میگفتنی که ما برگردیم تازه به سال 96 و 97. معنی حرف من اینه که زیر ساخت ها وجود دارند. ما سرمایه گذاری آنچنانی برای افزایش تولید و نرخ رشد نیاز نداریم.
دولت آقای رئیسی یکی از دستاوردهای عمده خود را آزادسازی سواحل دریای خزر می‌داند. اقدامی که در دولت آقای احمدی نژاد هم انجام شد. در مقابل آقای رئیسی دستور ساختن پتروشیمی در ساحل دریای خزر و اطراف تالاب میانکاره را صادر کرده که بی تردید برخلاف قوانین تصویب شده کشور مبنی بر ممنوعیت ساختن پتروشیمی در استانهای مازندران و گیلان است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی چه تغییراتی در عرصه اقتصادی در ایران به وقوع پیوسته؟ کارنامه اقتصادی ابراهیم رئیسی در سال 1400 رو بررسی می‌کنیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مقام سوئد. آقای علوی، ابراهیم رئیسی هنگام رأی‌گیری وعده داده بود که با داشتن برنامه قادر خواهد بود تنگناهای اقتصاد ایران رو حل کنه. آیا تونست به این وعده عمل کنه؟
بله، ایشون ادعا میکرد که بیش از چند هزار صفحه برنامه داره و عده زیادی هم از مشاورین و به هر حال منصوبین ایشون مشارکت داشتن در برنامه ریزی. اما اگر حاصل کار رو تا اینجا بخوایم مطالعه بکنیم، طبیعتاً ما اثری از بهبود اوضاع نمیبینیم. خب البته ممکنه کسی از ما بپرسه که منظور از بهبود چیست. ما میگوییم بهبود در عرصه متغیرهای اقتصادی به طور اخص کلمه، متغیرهای بلند مدت مثل بحران زیست محیطی، بحران فرضاً صندوقهای بازنشستگی یا فرضاً بحران بانکی، اینا که حل نشده متغیرهای بلند مدت هستن. منتها اگر مکسی بکنیم به روی متغیرهای کوتاه مدت مثل فرضاً نرخ تورم، نرخ اشتغال یا فرضاً کاهش ارزش پول ملی یا اموری از این قبیل، خواهیم دید که ما اثری از بهبود پایدار و البته با نگاه بررسی کنندگان مستقل نمیبینیم. البته دولت هیاهو میکنه، تبلیغ میکنه که اوضاع بهتر شده، منتها همین روند افزایش قیمت در کالاهای اساسی و کالاهای خوراکی رو ما اگه نگاه کنیم میبینیم که چه اوضاعی است. یا در مورد مسئله بیکاری، خب ما میبینیم که ایجاد اشتغال جدیدی به شکل خالص نشده. یعنی ممکنه یک اشتغال ایجاد شده در این عرصه‌های، منتها اون عرصه‌هایی که اشتغال از بین رفته خیلی بیشتر بوده. بنابراین ما بهبود در بازار کار هم نمیبینیم. در مورد قیمت ارزهای بین‌المللی هم ما اثر مثبتی نمیبینیم. البته باید به دنبال این بود که متغیرهای پایه چه اتفاقی افتاده. نقدینگی افزایش پیدا کرده، کسر بودجه هنوز وجود داره و اموری از این قبیل که نشون میده که اون پایه‌های پایدار مشکلات اقتصادی و تنگناها باقی است. بنابراین باید انتظار داشت که مشکلات حل نشده و نمیتواند حل بشود در کوتاه مدت.
آقای علوی، اشاره کردید که بهبود پایداری در متغیرهای بلند مدت و کوتاه مدت در حقیقت دیده نمیشه. دلیل این ناتوانی در برون رفت از تنگناهای اقتصادی در چیست؟
دلایل گوناگون و متعددی داره. البته به خاطر بیاریم که این دولت، دولت رهبر هست، بنابراین دست بازی داره در امور مختلف. منتها همزمان این ممکنه پاشنه آشیل و نقطه ضعفش باشه، به این معنی که اقتصاد ایران در گروه سیاست خارجی و سیاست خارجی هم به هر حال تعیین نمیشه در چارچوب دولت، بلکه این رهبر حاکمیت و نهادهای مربوطه و افرادی که حاشیه اون هستن اونها هستن که تعیین میکنن. این سیاست خارجی اساسا سیاست خارجی ضد رشد اقتصادی، ضد توسعه است. بنابراین نمیشه انتظاری داشت که حالا بهترین دولت دنیا با بهترین کارشناسان بیان بتونن مشکلات رو حل کنن، برای اینکه قدرت جای دیگه است، مدیریت جای دیگه است. منتها اگر صرف تمرکز ما رو همین دولت باشه، این دولت ناکارآمده، بی تجربه است، توانایی نداره و البته از فساد گسترده رنج میبره. بنابراین حتی اگر حاکمیت هم روند رو به بهبودی داشت، نمیشد انتظار داشت که این دولت اوضاع رو بهتر بتونه بکنه با توجه به ناکارآمدیش، با توجه هم به صفت شخصی افرادی که در دولت هستن، هم به صفت مدیریت کل یا سازمان و مدیریت دولت. بنابراین معضلات بسیار گسترده است و با این مشکلات و عیب‌های ساختاری نمیشه انتظار داشت که مسائل حل بشه.
آقای علوی، زمان کوتاهی داریم، آینده اقتصاد ایران رو در کوتاه و میان مدت چگونه میبینید؟
خب اگر مشکلات نهادینه شده هستن و ساختاری هستن و اگر مدیریت ناکار آمده و به هر حال از به نوعی آشفتگی رنج میبره، نمیشه انتظار داشت که مثلا در کوتاه مدت سال آینده یا امسال حل بشه یا حتی پس از گذشت 4 سال نخست این دولت. مشکلات پایداره، کما اینکه رئیس دولت پیشین هم گفته بود که باید 10 یا 10 ها بودجه اجرا بکنیم تا اوضاع بهتر بشه، که انتظار نمیره با اون 10 ها بودجه تو این چارچوب این حاکمیت هم مشکلات حل بشه.
احمد علوی همراه ما بود، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. علی افشاری همراه ما، سرگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، کارنامه ابراهیم رئیسی در تصمیم گیری های سیاسی کلان چگونه است؟
با گذشت 7 ماه از شروع به کار دولت 13 ام ریاست ابراهیم رئیسی، تقریبا معلوم شده علارغم هیاهوی زیادی که هم خودش هم آقای خامنه‌ای و کل جریان اصولگرایان به ویژه بخش‌های تندروش پیرامون شروع به کار این دولت به راه انداختن، اما عملا ابراهیم رئیسی در این دولت در این مدت نشون داده که دستانش خالی هست و تقریبا نقشی در مدیریت‌های کلان سیاسی کشور نداشته و همیشه اونجوری که خودشون نشون داده یک سعی کرده یک چهره، یک مطیع، یک دنباله روی کامل، یک الگوی ایدئال برای اون طرح آقای خامنه‌ای که ریاست جمهوری رو به معاونت اجرایی ولی فقیه تنزل بده نشون بده. ما واقعا در این مدت تصمیم‌گیری خاصی رو از این دولت شاهد نبودیم. البته برخی رویه‌های پوپولیسی که دوران محمود احمدی نژاد هم بود، مثل سفرهای شهرستانی، دادن وعده‌های بی اساس بیشتر به مردم، اینها رو به هر صورت انجام داده. اما حتی در حوزه سیاست خارجی علارغم ادعایی که می‌کردن که ما به زعم خودشون سفره مردم رو به مذاکره با آمریکا پیوند نمی‌زنیم، ولی همین دولت هم نشون داد که کماکان مسئله اصلیش برداشته شدن تحریم‌ها از طریق بازگشت برجام هست و تعارضی با مواضع تمامی دولت مردان رئیسی داشت که تا در زمان ریاست جمهوری روحانی که خود اصل برجام منعقد شد اونها همه منتقد بودن، معترض بودن، اونها قرارداد ضعیفی میدونستن، ولی وقتی خودشون در رأس کار قرار گرفتن و در موقعیت استیصال قرار گرفتن و تعیین‌ها رو دیدن به اون تن دادن و به لحاظ حالا خود برجام خود یه قرارداد خوب. بنابراین واقعا که ما در دولت رئیسی میتونیم این ادعا رو بکنیم که با غیاب سیاست مواجهیم، یعنی یک دولتی که صرفا مجری هست و سیاست گذاری ها در نهاد ولایت فقیه و دیگر مجموعه‌های اون انجام میشه، یک همسویی کامل رو با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شاهد هستیم و عملا میشه گفت که این دولت حالت نیابتی و اجاره‌ای داره عمل میکنه برای آقای خامنه‌ای و حلقه نزدیکان.
با تکیه بر صحبت‌های شما آقای افشاری، نقشی در مدیریت کلان نداشته ابراهیم رئیسی، اما به هر حال او رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی است. در سالی که گذشت او در این مسند با چه چالش‌هایی روبرو بوده؟
به نظر من چالش اصلی چالش است که در اون شعاری که معلمان در تجمعات اعتراضیشون دادن که 6 سواد دروغ و حاصل مدهات گفت. در همین 7 ماه شاهد هستیم که اون چک بی‌محلی که ابراهیم رئیسی در ایام تبلیغات انتخاباتی کشید و حالا تاوانشو داره پس میده. این دولت به هیچ عنوان نتونسته اون وعده هایی که داده رو عملی بکنه. در حوزه سیاسی اون ادعایی که اصولگرایان یک پارچه بیان به زعم خودشون نیروهای انقلابی هستن، ارزشی هستن، به اختلافات و دعواهای سیاسی پایان میدن، در خدمت مردم خواهند بود، به نسبت به فساد حساسیت دارن، خیشاوند سالاری رو در انتصابات دخالت نمیدن، همه این ادعاها مثل حبابهایی در این طول حفوا ترکید و هم اون رعال توهم حاکمیت یک پارچه اصولگرایان مشخص شد و معلوم شد. الان شاهد هستیم که اختلافات در داخل اصولگرایان به هیچ عنوان کمتر از قبل نشده و حتی این ظرفیت رو داره که در آینده همانند شکافی که در بین فاتحان درگیری های اول انقلاب رخ داد و به جناح چپ و راست تقسیم شدن، این ظرفیت بالقوه در بین اصولگرایان وجود داره. اون بخش های عاقل‌ترشون نسبت به اینکه دولت رئیسی دولتی هستش که کاملا بی‌اعتنا هست به اصول علمی در اداره دانش بنیان در اداره کشور نگرانند. اما جالب است که حتی دولت رئیسی نتونسته رضایت بخش های تندروی اصولگرایان هم جذب کنه. اونها هم حمله میکنن و میگن این دولت دولت انقلابی نیست و همون دولت سوم روحانی هستش. بحران کارآمدی، بحران اعتماد در جامعه برای مثلا دولت و حاکمه نظر مشخص قوه مجریه تشدید شده و از همه مهمتر ضعف بسیار زیاد رئیس جمهور هست که یک به حال رسوایی و بی‌اعتباری رو برای نظام جمهوری اسلامی افزایش بیشتری داده و در نهایت هم اون ادعای که رئیسی بیاد یک ترسی در جامعه مستولی میشه نتیجه برعکس داده و جامعه در بیان اعتراضات سریع‌تر شده.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. دختر جمشید شارمت، زندانی دو تابعیتی در ایران، به رادیو فردا میگوید پدرش پس از 7 ماه برای اولین بار اجازه یافته که تلفنی اما تنها به مدت چند دقیقه با مادرش صحبت کند. جمشید شارمت مرداد ماه سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی رو بوده و به ایران منتقل شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. غزال شارمت میگوید پدرش در تماس کوتاه گفته از نظر سلامتی در وضعیت بدی به سر میبرد.
606 روز میشه که پدر منو دزدیدن و در انفرادی نگرش داشتن و همین این یک شکنجه خیلی خیلی وحشتناکی هستش برای هر آدمی، به خصوص آدمایی که سنشون بالاتر هستش، به خصوص آدمایی که پارکینسون دارن که براشون جای تنگ و کوچیک آزارشون میده. 606 روز من نمیتونم تصور کنم 6 روز در انفرادی چجوریه، چه حالی آدم هست وقتی تک و تنها باشین توی یه سلول کوچیک محدود، کسی نباشه بتونین باهاش حرف بزنین، بیرون رو نتونین ببینین. واقعا یعنی یک چیز وحشتناک هستش. نازنین ردکلیف بعد از 10 ماه فقط که توی انفرادی نگرش داشتن مشکل راه رفتن داشتش، به من گفتن الان پدر من همون مشکل رو داره ولی 19 ماه توی انفرادی هست، فشار خونش رفته بالا. من پدر من مشکل فشار خون هیچ وقت نداشتش و این الان توی انفرادی تو این وضعیت که براش درست کردن همچین اتفاقی براش افتاده، فشار خون بالا داره. گفتش 2 تا دندون فقط براش مونده توی دهنش، ما نمیدونیم دندوناش چرا افتاده در اومده، کشیدن، زدن، شکوندن، واقعا آدم هیچ چیزی نمیتونه بفهمه. ولی مادر ازش پرسید تو 2 تا دندون داری چجوری غذا میخوری؟ گفتش با لثه هام. یعنی واقعا آدم نمیتونه تصور بکنه که شما دندونی نداشته باشین، نتونین غذاتون رو بخورین. اینا همه شکنجن. بهمون تونست بگه که روزا که هیچ کی پیششون نیست، تمام این روزا که هیچ کی پیششون نیست، تنها وقتی که کسی میاد سراغش آدمایی میان که بهشون یه کاغذایی میدن که باید امضا بکنه. یعنی کاملا معلوم هستش که دارن مجبورش میکنن همکاری بکنه و خیلی نگران هستیم که چقدر تونستن مجبورش بکنن، چه فشارهایی روش آوردن که الان مجبور هستش این کار رو بکنه.
یک روز پیش از آغاز ماه رمضان، دادستان کل کشور در نامه به نیروی انتظامی خواستار برخورد با به گفته او تظاهر کنندگان به روزخاری شده و فرماندهی کل نیروی انتظامی هم به مردم و صاحبان واحدهای صنفی در ایران بار دیگر هشدار داده است. در سالهای گذشته در طول ماه رمضان در ایران بر اساس طرحی که برخورد با روزخاری خوانده میشد، صدها تن بازداشت و تعدادی از واحدهای صنفی بسته شدند. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
آماده شدن مسلمانان برای ماه رمضان در اورشلیم با آب و جاروی سنگ فرش مسجد الاقصی و چراغانی تاق‌ها و گذرگاه‌ها، سنتی که در مصر و ترکیه هم رواج دارد و هر سال با آویزها و ریسه‌های نورانی به استقبال ماهی می‌روند که به باور مذهبیشان ماهی مبارک است. در ایران مطابق هر سال از چند روز پیشتر ستادهایی که با عنوان استهلال نامگذاری شدند به نقاط مرتفع اعزام شدند تا به رؤیت هلال ماه آغاز رمضان را اعلام کنند. دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تکیه بر گزارش های همین ستادها یک شنبه را نخستین روز ماه رمضان اعلام کرد. نخستین روز ماهی که در ایران کمی نسبت به اغلب کشورهای مسلمان متفاوت است. ماهی که به باور شیعیان در برگیرنده شبهای احیا و کشته شدن امام نخست شیعیان است و بنابراین کمتر نشانی از ریسه ها و آویزهای چراغانی یا جشن و شادمانی در آن پیداست. معممین شیعه مردم را در این ماه به تزکیه نفس و دعا برای بخشیده شدن گناهان ترغیب می کنند و همزمان قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و انتظامی نسبت به آنچه رفتارهای نامتعارف می خوانند هشدار می دهند.
روزه بده شروع می‌خوردی. آقا ما مسافر مانگی سبزی شده. هر دو دمرام سیگار بکشی؟
کی گفت سیگار بکشی؟
درسته بخوری ببینم.
برخوردها و رفتارهایی که در طول این ماه به پشتوانه دستور مراجع قضایی بسیار اتفاق می‌افتد. روز یکشنبه محمد منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای به حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی آنچه را روزخاری در ملأ عام می‌خواند جرم اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی با به گفته او روزخاران حتی در خودروی شخصی شد. دادستان کل کشور در این نامه از فرمانده نیروی انتظامی خواسته تا با کسانی که به گفته او به هر دلیل روزه نیستند اما تظاهر به روزخاری می کنند تحت عنوان اقدام به جرم مشهود برخورد قانونی لازم صورت گیرد. این در حالی است که نه در قانون مجازات اسلامی و نه در هیچ یک از قوانین و مقررات روزخاری در ملأ عام به صراحت جرم انگاری نشده و مستوجب مجازات هم اعلام نشده است. با این حال قضات با استناد به ماده 638 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی برای آنچه تظاهر به روزخاری می دانند حکم به مجازات می دهند. این ماده قانونی تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر را جرم دانسته و از 10 روز تا 2 ماه حبس یا تا 74 ضرب شلاق برای آن در نظر گرفته است. در این حال مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برای روزخاری در مرتبه 3 یا در مرتبه 4 حکم اعدام را هم در نظر گرفته است. مداخله و جرم‌انگاری رفتارهای فردی مردم و وضع محدودیت‌های بیشتر در این ماه در حالی شدیدتر می‌شود که دادستان کل کشور تأکید کرده که برخورد با مردم شامل سرنشینان خودروهای شخصی هم می‌شود. در ایران از اردیبهشت ماه سال 94 و همزمان با اجرایی شدن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خودروهای شخصی مردم فضای عمومی تلقی می شود و به مأموران اجرایی و انتظامی اجازه برخورد با سرنشینان آنها داده شده. همزمان با نامه دادستان کل کشور، فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم در اطلاعیه‌ای به شهروندان نسبت به آنچه رفتار نامتعارف در ماه رمضان می‌خواند هشدار داد. در این اطلاعیه مواردی همچون هر گونه تظاهر به روزخاری در ملأ عام، پوشش نامتعارف، کشف حجاب و به گفته آنها اختلاط نامتعارف زن و مرد به عنوان مصادیق این رفتارهای نامتعارف اعلام شده است. در سالهای گذشته و در ماه رمضان گزارش‌های متعددی درباره بازداشت شهروندان ایرانی منتشر شد و تنها در سال 94 500 نفر در شیراز در ماه رمضان به دلیل آنچه روزخاری خوانده شد بازداشت شدند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که طرفین جنگ در یمن بر سر آتش‌بسی دو ماهه و همزمان با آغاز ماه رمضان توافق کردند. جنگ یمن که از 7 سال پیش آغاز شده تا کنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون ها تن را آواره کرده است. این آتش‌بس پس از 2 ماه با رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
طبق اعلام سازمان ملل، طرفین جنگ یمن بر سر یک آتش‌بس 2 ماهه از روز شنبه 13 فروردین برابر با اولین روز ماه رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی توافق کردند. همچنین طبق گفته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، این آتش‌بس 2 ماهه قابل تمدید خواهد بود.
آتش بس امکان تمدید دارد و با آغاز ماه رمضان مصادف شده است. این آتش بس دری را برای رسیدگی به نیازهای فوری انسانی و اقتصادی یمن باز می کند و فرصتی واقعی برای اثرگیری یک فرایند سیاسی در یمن است. این آتش بس باید یک توافق باشد، اولین قدم برای پایان دادن به جنگ ویرانگر یمن.
جنگ یمن که از 7 سال پیش آغاز شده تا کنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها نفر آواره شدند. با این وجود به گفته دبیر کل سازمان ملل، توافق آتش‌بس نشان می‌دهد که حتی در شرایطی به ظاهر غیر ممکن، صلح ممکن است. طبق اعلام سازمان ملل، توافق طرفین جنگ همچنین شامل ارسال سوخت به استان هدیده و اجازه پروازهای تجاری از فرودگاه صنعا نیز خواهد شد.
این آتش‌بس باید اولین گام برای پایان دادن به جنگ ویرانگر یمن باشد. توقف درگیری‌ها با ورود کشتی‌های سوخت‌رسانی، کاهش محدودیت‌ها در تردد افراد و ورود کالاها به داخل کشور همراه خواهد بود. به ایجاد اعتماد و محیطی مساعد برای اثرگیری مذاکرات به منظور حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه کمک کنید.
اعلام خبر آتش‌بس 2 ماهه در یمن با استقبال جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نیز مواجه شد. آقای بایدن این مسئله را تسکین موقتی برای مردم یمن دانست و در عین حال اعلام کرد که این پیشرفت‌ها هنوز کافی نیست. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین با تأکید بر اینکه پایان دادن به این جنگ ضروری است، خواستار مصالحه‌های سیاسی برای رسیدن به صلحی پایدار شد. توقف محاصره دریایی و هوایی یمن که از سال 2016 توسط عربستان اجرا می شود، یکی از پیش شرط‌های اصلی گروه حوثی‌ها برای شرکت در هر گونه مذاکره یا آتش بس بوده است. حوثی‌ها پیشتر اعلام کرده بودند که برای تبادل هزاران زندانی با عربستان سعودی به توافق رسیدند. این توافق شامل ناصر منصور هادی، برادر رئیس جمهوری یمن، و محمود السبیحی، وزیر دفاع یمن می شود. تبادل زندانیان تحت نظارت سازمان ملل صورت می‌گیرد و 1400 زندانی حوثی در ازای 823 زندانی نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مبادله خواهند شد. جنگ یمن در سال 1393 با تصرف صنعا پایتخت و بخش گسترده‌ای از مناطق شمالی و مرزی یمن توسط شورشیان حوثی آغاز و در بهار 1394 با دخالت نظامی نظامی عربستان سعودی و کشورهای همپیمان برای حمایت از دولت رسمی یمن تشدید شد. طبق آمارهای سازمان ملل، از مجموع جمعیت 32 میلیونی یمن حداقل 23 میلیون نفر نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و از این تعداد حدود 13 میلیون نفر بدون کمک‌های خارجی در معرض قحطی و گرسنگی مطلق قرار می‌گیرند. سازمان ملل متحد هم پیشتر وضعیت یمن را بزرگترین فاجعه بشری جهان اعلام کرده بود. توافق دو ماهه فعلی نخستین آتش‌بس جنگ یمن در دو سال اخیر، یعنی از آوریل سال 2020 تا کنون خواهد بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بازپسگیری شهرهای حومه پایتخت اوکراین ادامه دارد. آخرین تصاویر ارسالی از این مناطق نشان می‌دهد که زیر ساخت‌های این شهرها بر اثر تهاجم نیروهای روسی به شدت آسیب دیدند و برخی روستاها غیر قابل سکونت شدند. بیشتر مشاور رئیس جمهوری اوکراین در تلویزیون ملی این کشور اعلام کرده بود که نیروهای اوکراینی در اطراف کیف بیش از 30 شهر یا روستا را در منطقه بازپس گرفتند. همزمان رایزنی‌ها برای تخلیه ساکنان گرفتار در شهر محاصره شده ماریوپول در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
شهرهایی که تا همین یک ماه پیش در آنها زندگی جریان داشت متروکه شدند. سربازان اوکراینی در حال بازپسگیری یکی از این شهرها با احساس شادی و غم برای این مخروبه ها و خانه های گلوله باران شده در شهر بوچا در 36 کیلومتری کیف. اکثر ساکنان شهر هنگامی که بوچا به تصرف نیروهای روسی درآمد فرار کردند، اما حدود یک سوم آنها در شهر باقی ماندند. لئونید و همسرش هنگامی که این شهر تحت اشغال نیروهای روسی بود در زیرزمین خانه یکی از دوستانش برای مدت یک ماه پناه گرفته بودند. او وضعیت کنونی شهر بوچا را به مانند جهنم توصیف می کند. می گوید در زمان اشغال تانکای روسی روز و شب در خیابانها گشت زنی می کردند.
دائما به خانه ها سر می زدند و کمدها و همه جا را می گشتند. انگار دنبال چیزی بودند. من همسر بسیار شجاعی دارم. او سربازان روسی را زیر نظر داشت و با آنها توضیح می داد که حق ندارند چیزی از خونه بردارند.
هفته پیش همزمان که روسها در حال گشت زنی در این منطقه بودند، نیروهای اوکراینی وارد شهر شدند و نبرد سنگینی بین دو طرف آغاز شد. در خیابان‌های بوچا هنوز بقایای این درگیری قابل مشاهده است.
سیوم ماه مارس حوالی ساعت 6 صبح جهنمی در شهر برپا شد. همزمان زیر تیراندازی تانک‌ها و خمپاره‌ها بودیم.
ووهانینین، معاون وزیر کشور اوکراین می‌گوید نیروهای روسی توان ارتش اوکراین را دست کم گرفته بودند.
اینطور میشه برآورد کرد که دشمن حداقل در حومه کیف بیش از حد واقعی روی قدرت نظامی خودش حساب باز کرده بود. ما داریم همچنان پیشرویمون رو برای بازپسگیری شهرها ادامه میدیم. در حال حاضر اولین وظیفه ما بازگرداندن نظم عمومی، تامین منابع آب، غذا، برق و ارتباطاته.
الکسی آرستوویچ، مشاور رئیس جمهور اوکراین، روز جمعه در تلویزیون ملی این کشور اعلام کرد که نیروهای اوکراینی در اطراف کیف بیش از 30 شهر یا روستا را بازپس گرفتند و خط مقدم مقابله با نیروهای روسیه در شرق را حفظ کردند. در کیف پایتخت دیروز، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، میزبان روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا بود. خانم متسولا بار دیگر با مردم اوکراین در این دیدار همدردی کرد.
شما دارید برای ما می جنگید، برای اصول اساسی که این قاره به مدت چندین قرن از آن دفاع کرده است. من به اینجا آمدم تا مطمئن شوم که شما هر آنچه برای پیروزی در این جنگ نیاز دارید را در دست دارید، چون اگر شما پیروز شوید جهان پیروز شده است.
و این هم واکنش آقای زلنسکی به صحبت‌های رئیس پارلمان اروپا.
در دیپلماسی بین‌المللی برای ما رنگ یا منطقه خاکستری معنا ندارد. مسئله بقا بسیار ضروری است. از حمایت شما سپاسگزارم.
اما در جنوب شرق اوکراین، اینجا در ماریوپول، درگیری ادامه دارد. صلیب سرخ همچنان در تلاش برای تخلیه شهروندان گرفتار در این شهر محاصره شده است. این سازمان برآورد کرده که حدود 160 هزار نفر در این شهر گیر افتاده باشند، بدون آذوقه غذا، آب آشامیدنی و برق. مهران کریمی، رادیو فردا.
اولگا عنوان فیلمی است که اول بار در جشنواره کن به نمایش آمد و حالا روانه اکران سینماهای اروپا شده. فیلمی درباره یک نوجوان ژیمناست اوکراینی که مسابقات جهانیش همزمان با انقلاب میدان در کیف است. محمد عبدی با سازنده این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
یک دختر اوکراینی که وقایع سیاسی اوکراین تمام زندگیش را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اولگا فیلمی است از الی گراب درباره یک دختر 15 ساله ژیمناست اوکراینی که همزمان با وقایع سیاسی میدان در سال 2013 در مسابقات بین‌المللی شرکت دارد، در حالی که مادر روزنامه نگارش در کیف تحت فشار است.
مام، возвращайся домой. Слышишь?
After my studies in late 2015,
اواخر سال 2015 به طور مشترک یک فیلم مستند رو کارگردانی کردم که یکی از شخصیتاش یک ویولون نواز بود. اون برام داستانی رو تعریف کرد که خیلی نزدیک بود به داستان این فیلم. اون برام گفت وقتی به لوزان سوئیس اومده برای درس خوندن، همزمان شده با ابتدای وقایع میدان. اون به من درباره انقلاب گفت و اینکه چطور تصاویر اون وارد شده به درونش و تأثیر گذاشته بر تمرینات ویولونش. این داستان خیلی من رو تحت تأثیر قرار داد. فکر میکنم داستانیه که همه میتونن بشنون و نه فقط مردم اوکراین. I still think that it's a story that everyone
can hear. فیلم رابطه دنیای سیاست با دنیای شخصی یک نوجوان اوکراینی را می‌کاود و حالا که اکران اروپایی این فیلم با جنگ اوکراین همزمان شده، این داستان ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
دو مسئله سیاست و دنیای شخصی مهمترین مسائل فیلم هستند. سوال اصلی من این بود که اولگا چطور میتونه خواسته شخصی خودش رو با یک مقطع تاریخی مهم ترکیب کنه. من سعی داشتم فیلمی تخیلی درباره ورزش بسازم که درش نقطه نظر این شخصیت در این شرایط خاص دنیای ژیمناستیک دنبال بشه و حالا این برخورد پیدا کنه با تصاویر واقعی انقلاب.
در این حال رابطه یک مادر و دختر در یک موقعیت بحرانی در فیلم اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
من هیچ کدوم از شخصیت ها رو داوری نمی کنم. هیچ وقت از خودم نپرسیدم که اون مادر خوبیه یا نه. این برام جالب بود که هر دو این شخصیت های مادر و دختر چقدر شور و شوق دارن در کارشون و به طور کامل درگیر کاری هستن که دارن میکنن، و حالا به خاطر این وقایع این ضرورت پیش اومده که با هم حرف بزنن. برای من جالب بود که در کنار تحقیق درباره اولگا و ژیمناستیک ببینم که یک روزنامه نگار سیاسی بودن در اوکراین اون زمان یعنی چه.
A political journalist in Ukraine at that moment.
پورشه از اولین خودروی مسابقه برقی خود در نمایشگاه مونیخ رونمایی کرده است. در ساخت این خودرو از مواد پایدار و سازگار با محیط زیست مانند پلاستیک تقویت شده با الیاف طبیعی استفاده شده است. پورشه با سرمایه‌گذاری روی باتری‌های قدرتمند و پرظرفیت همچنان قصد رقابت در بازار آینده خودرو را دارد.
پورشه در نمایشگاه امسال IAA در مونیخ از جدیدترین خودروی مسابقه خود به نام میشن آر رونمایی کرد. این شرکت در تلاش است با ساخت خودروهای برقی در عرصه مقابله با تغییرات اقلیمی پیشرو باشد. در ساخت این خودروی برقی بر استفاده از مواد پایدار و سازگار با محیط زیست تاکید شده است. میشن آر ایده های مورد نظر پورشه برای تولید یک خودروی مسابقه بدون آلاینده و ساخته شده از مواد پایدار را نشان می‌دهد. میشن آر خودروی مفهومی یا کانسپت است و به گفته مدیران این شرکت عملکردی مشابه مدل‌های بنزینی دارد. این خودرو همچنین از مواد پایداری مانند پلاستیک تقویت شده با الیاف طبیعی ساخته شده. پورشه در تلاش است کیفیت تولیدات برقی خود را افزایش داده تا بتواند با خودروهای بنزینی معمول رقابت کرده و عملکرد خوبی به نمایش بگذارد.
این خودرو طراحی خیره کننده پورشه را با فناوری رانندگی خلاقانه ما ترکیب می‌کنه. ما با این کار گام مهمی برای حفظ محیط زیست در مسابقات اتومبیل رانی برمی‌داریم. ما هدف بزرگی در صنعت خودروسازی داریم و اونم اینه که تا سال 2030 میلادی انتشار کربن رو به صفر برسونیم. شرکت ما در 10 سال آینده بیش از 1 میلیارد دلار در برنامه کربن زدایی، انرژی باد، انرژی خورشیدی و سایر اقدامات برای مقابله با تغییرات آب و هوا سرمایه گذاری میکنه و پیش میره. باتری محفظه احتراق آینده است. به همین دلیل ما میخواییم در توسعه باتری ها با کارایی بالا پیشتاز باشیم.
مدل مفهومی میشن آر به باتری نسل جدیدی مجهز شده که ظرفیت آن حدود 80 کیلووات ساعت است و برای رسیدن به سرعت 100 کیلومتر در ساعت تنها به 2.5 ثانیه زمان نیاز دارد. در طراحی کابین این خودرو راحتی و امنیت بیشتر راننده در نظر گرفته شده و سیستم جدید هشدار برخورد امنیت این خودرو را افزایش داده است.
در خودروهای مسابقه راننده نقش بسیار مهمی داره. بنابراین ما سعی می‌کنیم که محیطی بی‌نقص برای راننده ایجاد کنیم. تمام کنترل‌ها در این ماشین در دسترس راننده چیده شدن. ما سقف ویژه‌ای طراحی کردیم که شامل تمام امکانات ایمنی میشه و تصویری کاملاً جدید از فضای داخلی ارائه می‌کنه. به جزئیات کوچیکی مثل سیستم خشک کردن کلاه ایمنی راننده هم مجهزه. چندین سیستم هوشمند در این خودرو به کار رفتن.
شرکت پورشه همچنین از سرمایه گذاری در ساخت باتری هایی با کارایی بالا خبر داده که تولید آن در سال 2024 میلادی آغاز می شود. از نظر این خودروسازان در آینده نزدیک باتری ها جایگزین محفظه احتراق در خودروها می شوند. به همین دلیل پورشه در تلاش است در تولید باتری های کارآمد پیشتاز باشد.
واکنش‌ها به همگروهی ایران با آمریکا و انگلیس در جام جهانی همچنان ادامه داره. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست. مهدی، بیشتر برامون بگو از تازه‌ترین خبرها درباره گروه بی جام جهانی.
درود رویا. خب به عنوان سیاسی ترین گروه حتی در تاریخ جام جهانی ازش یاد میشه، خصوصا که پای چهارم گروه هم میتونه اوکراین باشه یا حتی اسکاتلند، فرقی نمیکنه، یا ولز، یعنی اونها هم برها جز بریتانیا هستند و فوق‌العاده رجزخانی و کرکری در گروه بازارش داغه. البته در این بین افراد بسیار زیادی تحت عنوان ارزشی و سایبری و غیره اینها توییت های مشترکی رو منتشر کردن مبنی بر اینکه مثلا هدایت تیم ملی رو به سردار حاجی‌زاده بسپارید یا به سردار قاهانی بسپارید. حتی برخی مقامات سیاسی هم این شوخی رو تکرار کردن، از جمله سخنگوی دولت. در طرف مقابل بسیاری از کاربران پاسخ دادن که اگر بخوایم هواپیمای تیم ملی رو سرنگون کنیم باید مسئولیت تیم رو به این افراد بسپاریم، اشاره به جنایت سرنگونی هواپیمای اوکراینی. اما از طرف دیگه تصور کنیم اگر به طور مثال سخنگوی دولت در بریتانیا یا در آمریکا می‌خواستند چنین شوخی رو از اون سمت بخوان تکرار کنند، چه واکنش‌های معترضانه‌ای که سر نمی‌گیره. به راستی اینها جز ابتذال سیاسی چیز دیگه‌ای نیست و هوادارهای فوتبال در طرف مقابل بسیار نگرانند و میگن که وقتی ما قراره رویا در اولین روز جام جهانی دومین بازی ایران و انگلیسه، یعنی فشار بازی بسیار بالاست و به باور بسیاری این تیم از لحاظ فنی مهیای حضور در جام جهانی نیست و ضرورت داره که یک کادر فنی مناسب با این رقابت ها انتخاب بشه. این همه هزینه داره میشه در کشور، خب اصلا تیم ملی نمیخواد از پول مردم استفاده بکنه. تیم ملی با صعود به جام جهانی 10 میلیون دلار درآمد داره، همون درآمدش رو هزینه کنن برای تیم ملی. این چیزیه که هوادارا میگن یک سرمربی خوب بیا تا تیم ایران بتونه بازی‌های شایسته یا در برابر رقبای قدرتمند خودش به نمایش بگذاره.
مهدید، در حقیقت قرعه کشی انجام شد، هم گروهی های ایران مشخص شدن، اما هیچ کدوم از این اتفاقات باعث نشد که وقایع مشهد و خشونت علیه زنان تماشاگر فراموش بشه. واکنش ها همچنان ادامه داره.
دقیقا همینطوره، حتی خود بازیکن ها در این زمینه برخی از اونها اعتراض کردن. علیرضا جانبخش، کریم انصاری فرد، سردار آزمون و خواهان پاسخگویی هستن. ضمن این که مجمع عمومی فدراسیون فوتبال هم نامه‌ای رو منتشر کردن اکثریت اعضای مجمع، و اونها هم اعتراض دارن و معتقدن که فدراسیون فوتبال بسیار بیکفایت عمل کرده. البته که میدونیم این مسئله صرفا مسئولش فدراسیون فوتبال نیست، از رأس کشور تا مقامات مذهبی استان خراسان اونها عامل این موضوع بودن. ولی فدراسیون فوتبال اصلا کجا داره خوب رفتار میکنه؟ واقعا در همه زمینه ها این فدراسیون به هیچ وجه فدراسیونی نیست که بتونه به طور مثال یک تیم ملی رو مهیای حضور در جام جهانی کنه برای بازی مقابل انگلیس و آمریکا، که فوق العاده بازی هایی هستن که هم از لحاظ فنی برای تیم ملی ایران پرفشارن، هم از لحاظ سیاسی. و به همین خاطر انتظار میره که یک فدراسیون، کسی توقع نداره یک فدراسیون عالی سر کار بیاد در جمهوری اسلامی، ولی واقعا فدراسیونی باشه که حداقل بتونن کارهای روزمرهشون رو انجام بدن. این افراد همه با لابی و سفارش و روابط نظامی و سیاسی بر سر کار هستن و واقعا از نگاه بسیاری از هواداران فوتبال رو یا اونا شایستگی اداره فدراسیون فوتبال ایران رو ندارن، کما اینکه سر صدای مجمع عمومی فدراسیون هم در این زمینه در اومده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک. میدان میکلانج یکی از مشهورترین مناطق گردشگری در فلورانس ایتالیا مرمت می شود. این میدان که روی تپه‌ای در جنوب مرکز فلورانس واقع شده، شامل 5 مجسمه است که با هدف بزرگداشت میکلانج، هنرمند مشهور ایتالیایی، در سال 1869 میلادی خلق شدند.
میدان میکلانج یکی از مشهورترین مناطق گردشگری در فلورانس ایتالیا قرار است زیباتر شود. مرمت مجسمه های یاد بوده این تراس بزرگ که به هنرمند مشهور ایتالیایی میکلانج اهدا شده از ماه آوریل گذشته شروع شد. حالا استادکاران آسیب هایی که طی 150 سال گذشته به مجسمه های این میدان وارد شده بررسی می کنند. میدان میکلانج برخلاف باور بسیاری از گردشگران در زمان شکلگیری شهر و یا بعد از مرگ میکلانج ساخته نشد. این میدان در سال 1869 میلادی به عنوان بخشی از بازسازی شهر به دست معمار جوزپ پوچی طراحی و ساخته شد. میدان که روی تپه‌ای در جنوب مرکز فلورانس واقع شده، شامل 5 مجسمه است که با هدف بزرگداشت میکلانج خلق شدند. یکی از این مجسمه ها نسخه برنزی از اثر داوود میکلانج است.
L'intervento di restauro si compone di una serie di
بازسازی شامل چند مرحله میشه. اولش مجسمه ها آنالیز میشه. به محض اینکه محل مرمت آماده بشه، میزان تخریب رو بررسی میکنیم تا بفهمیم به چه مرمتی نیازه. از مجسمه های برنزی و مرمری نقشه برداری شده. بنابراین بررسی دقیق از بازسازی های لازم انجام دادیم.
effettivamente le necessità di restauro.
به جز نسخه برنزی داوود، 4 مجسمه دیگر میدان برای مرمت به کارگاهی در فلورانس منتقل شدند. نسخه برنزی داوود به دلیل رنگ سبز درخشانش مشهور است. اما به گفته مرمتکاران این رنگ اصلی مجسمه نیست و بعد از شستشو بخش بزرگی از این رنگ از بین می رود. رنگ سبز از تماس فلز با محیط و اکسید شدن آن شکل می گیرد که در دراز مدت موجب تخریب اثر می شود.
اول
از همه بخش‌های برنزی رو یک دور می‌شوریم تا لایه مواد شیمیایی رو پاک کنیم. این کار کمک می‌کنه میزان تخریب فلز رو هم بررسی کنیم. در مورد مجسمه‌های مرمری هم رسوب روی اونها برداشته میشه و شکاف‌های بدنه رو بررسی می‌کنیم. چک می‌کنیم اگه نیاز باشه شکاف‌ها دوباره پر بشه. اینجوری مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم و مرمت رو انجام می‌دیم.
برآورد می شود مرمت میدان میکلانج تا پایان سال میلادی تمام شود. این بخشی از پروژه بزرگ مرمت منطقه توسکان است. یونسکو اوایل امسال میدان میکلانج را در فهرست میراث جهانی خود ثبت کرد. مرکز شهر فلورانس در سال 1982 در این فهرست جای گرفته بود. اما مدتی پیش میدان میکلانج و چند منطقه دیگر از شهر نیز به این بخش افزوده شد.
پناهگاهی در غرب جمهوری آلبانی از پلیکان‌های پاخاکستری در این کشور نگهداری می‌کند. تعداد این پلیکان‌ها حدود 20 سال گذشته کاهش چشمگیری داشت و به همین دلیل آژانس مناطق حفاظت شده محلی در سال 2014 این منطقه را حفاظت شده اعلام کرد. حالا با اقدامات انجام شده تعداد این پلیکان‌ها به خصوص در دوران شیوع ویروس کرونا و دور از ازدحام افزایش پیدا کرده است.
این جانی است، پلیکانی که نزدیک به 3 سال است در پناهگاهی در غرب جمهوری آلبانی زندگی می کند. جانی از گونه های در معرض خطر انقراض است. به گفته آژانس مناطق حفاظت شده محلی، تعداد جفت های این پلیکان ها در دوران شیوع ویروس کرونا و دور از ازدحام افزایش پیدا کرده است. این منطقه که در 90 کیلومتری جنوب غربی پایتخت آلبانی واقع شده، محل زندگی حدود 260 گونه پرنده است. این گونه از پلیکان پاخاکستری نام دارد و در آلبانی تنها در این جزیره تولید مثل می کند. این منطقه به مساحت حدود 200 هزار متر مربع هر سال از دسامبر تا ژوئن میزبان گونه های متفاوتی از پرندگان است. تعداد جفت‌های پلیکان‌ها که در قرن گذشته حدود 250 جفت بود، از سال 2002 تا 2003 میلادی به کمتر از 20 جفت رسید. در نتیجه، آژانس مناطق حفاظت شده محلی در سال 2014 این منطقه را حفاظت شده اعلام کرده.
نیاز بود که مرکزی تخصصی برای نگهداری بهتر از پرندگان راه اندازی بشه. پرنده هایی که به اینجا آورده میشه فقط از آلبانی نیستن. این مرکز فقط به آلبانی خدمات نمیده، بلکه برای کوزوو و مونتنگرو هم فعالیت میکنه.
برای نگهداری از محل زندگی پلیکان‌های پاخاکستری از ورود مردم محلی به این منطقه جلوگیری شد و نرده‌های محافظ مانع ورود قایق‌های ماهیگیری به آب‌های این جزیره شد. علاوه بر این، قرار دادن گشت 24 ساعته و انجام اقداماتی برای جلوگیری از فرسایش خاک، تغییر چشمگیری در بهبود شرایط زندگی پلیکان‌ها ایجاد کرده.
این جزیره تنها مرکز تولید مثل پرنده ها در آلبانیه و با ارزشه. اینجا به جزیره پلیکان معروفه، چون پلیکان های پاخاکستری اینجا خونه می سازن و جفتگیری می کنن. جزیره کوچیکیه و حفاظت شده است.
با وجود این که شیوع ویروس کرونا آرامش بیشتری به پلیکان‌های منطقه داده، اما موجب کاهش تعداد گردشگران نیز شده است. حالا این پناهگاه امیدوار است با هدف بهبود شرایط اقتصادی، بار دیگر بازدید کنندگان را به این جزیره جذب کند. مسئولین منطقه در تلاشند با انجام تغییرات بیشتری مانند استفاده از قایق‌های گردشگری برقی، همچنان شرایط مناسبی برای پلیکان‌های ساکن جزیره فراهم کنند.
رسیدیم به بخش مهم روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
از روز یک شنبه فعالیت‌ها و زندگی در ایران به روال عادی برمی‌گردد بعد از حدود 2 هفته تعطیلات نوروزی سالی که در پیش روز پرورد‌های مختلفی میژنامه‌های نوروزی انجام داده بودند، از وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران چشم‌اندازهایی رو ترسیم کرده بودند، تحولاتی که بی تردید به گفته کارشناسان در حوزه اقتصادی وضعیت دشواری رو مردم باهاش مواجه خواهند بود. سه ابر چالش یا سه ابر بحران رو این روزنامه ازشون یاد کرده: بحران آب، بحران محیط زیست و بحران منابع طبیعی در ایران، و تأکید کرده در این تحلیلی که روزنامه شهر منتشر کرده که نوع حکمرانی، مدیریت و سیاست‌گذاری مقام‌های جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف همواره متضاد و متقابل بوده با تأمین مسئله آب، حفاظت آب، منابع آبی، حفاظت محیط زیست و همچنین حفاظت از منابع طبیعی. به همین دلیل هست که پایداری سرزمینی در ایران حالا دچار چالش شده، به نوشته این یادداشتی در روزنامه شرق از اون یاد شده. اشاره کرده در این یادداشت روزنامه که در دوره‌های مختلف در جمهوری اسلامی شعارها و طرح‌ها و حتی قوانینی تصویب شده که نام‌های دهن‌پرکنی داره و شعاری هست، ولی در عمل اینها هیچ کدوم به اجرا گذاشته نشدن. از جمله اشاره کرده به موضوع سیاست‌های راهبردی منابع آبی در ایران که در سال 79 مطرح شده بود در مجلس، بعد در دولت، و وعده دادن که این رو اجرا خواهند کرد، اما در عمل این کار محقق نشد و حالا ایران در عمل با بحران‌های هم در حوزه زیست محیطی، هم بحران آب که به عنوان یک چالش اساسی در سال گذشته اعتراضات گسترده‌ای در خوزستان، اصفهان، حتی در کرمان هم رقم زد و مردم رو در پاسخ سرکوب کردن نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. اما موضوع آب در سخنان نوروزی علی خامنه‌ای هم مطرح شد، گفت که باید به خود کفایی برسیم در حوزه محصولات کشاورزی. این گزارشی که روزنامه ایران در ویژه‌نامه‌های نوروزی خودش منتشر کرده، خود کفا نشدیم و نوشته که تنها در گندم در سال 98 یک میلیون تن بیشتر از تولید میزان مصرف 13 میلیون تنی گندم در ایران تولید شد، اما بار دیگر واردات گندم از سر گرفته شد به دلیلی که میزان تولید کاهش پیدا کرد. این روزنامه اشاره کرده که طی همین برنامه‌ها یا شعارهایی که مطرح است در میان مقام‌های حکومتی در دو دهه گذشته گفتن که ما باید در تولید برنج، در تولید گندم، جو، حبوبات، پنبه، چغندر، قند، ذرت و دانه‌های روغنی خودکفا بشیم. موضوع آب کاملا مربوط است به همین موضوع. ایران منابع آبی کافی رو به گفته کارشناسان در همین تحلیل‌هایی که ارائه کردن روزنامه‌ها ندارد که بخواد در حوزه محصولات کشاورزی به خود کفایی برسه، و این شعار شعاری است که منابع آبی ایران رو در 4 دهه گذشته از بین برده و سبب شده که حالا بسیار این چالش آب و بحران آب به یک ابر بحران در ایران تبدیل بشه، که همونطوری که در روزنامه شرق اشاره شده بود پایداری سرزمینی ایران رو تهدید می‌کنه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.